دو بعد از ظهر در ایران است و شما با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در پراگ همراه خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. 22 روز از مرداد 1405 سپری شده و در تقویم بین المللی 13 روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان مسئله تنگه هرمز محور درگیری ایران و ایالات متحده آمریکا روی میز قرار داره، در حالی که تفاهم نامه در آستانه انقضا است. در این باره برای شما خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم کرد به مسئله بنزین. چگونه شد که یک باره بنزین قرار بود گران شود در کرمان اما متوقف شد و از ایرج یادی خواهیم کرد، این صدای جاودانه‌ای که در 94 سالگی خاموش شد. با ما همراه باشید، اما در ابتدا میریم سراغ وحید پوراستاد تا تازه ترین خبرها رو وحید با شما در میون بذاره.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آن شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز مدعی شده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. ژنرال استیون ویتینگ فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی دریایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتین گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب‌پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافندی آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. وزارت کشور عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی 20 پهپاد ساخت داخل را توقیف و 4 نفر را بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت افراد بازداشت شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که این پهپادها را با هدف قاچاق در اختیار داشتند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های بغداد برای تقویت کنترل‌های امنیتی انجام شده. دولت عراق همچنین تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. رومانی دومین راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبودا را هم خاموش کرد و این نیروگاه عملاً تعطیل شد. شرکت انرژی هسته‌ای رومانی گفت کاهش بی سابقه سطح آب دانوب که برای خنک کردن نیروگاه استفاده می‌شود دلیل این تصمیم است. پیشتر یکی از دو راکتور این نیروگاه نیز خاموش شده بود. نیروگاه چرنوبودا معمولاً 1/5 برق رومانی را تأمین می کند. وزارت انرژی اعلام کرده برق مورد نیاز کشور از منابع جایگزین و واردات تأمین خواهد شد. در هفته‌های گذشته مجارستان نیز به دلیل کاهش شدید سطح آب دانوب تولید تنها نیروگاه هسته‌ای خود را کاهش داده بود. خشکسالی و موج گرمای شدید در اروپا سطح آب دانوب را به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می پیوندد. این گفته ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. و آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت، در یک ضرب نیز به مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو ضرب را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران یک مدال طلا یک ضرب و دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند دیگر عضو تیم نوجوانان ایران با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. محمد،
تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدید و در ادامه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ابتدا نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با ایران و ایالات متحده آمریکا باهاش روبرو بودیم. با توجه به اینکه اشاره هم کردم که مسئله تنگه هرمز همچنان محور درگیری واشنگتن و تهران هست و این در حالی است که تفاهم نامه اسلام آباد که در خرداد ماه به امضا رسیده بود، در اواخر خرداد ماه در آستانه انقضا قرار داره، یعنی اون مهلت 60 روزه و روز یک شنبه ای که پیش رومون قرار داره، این تفاهم نامه عملاً منقضی خواهد شد و شرایط شاید از این منظر هم پیچیده تر بشه. رویترز نقل قولی داره از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده و میگه که هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس در جریان نیست. از دیگر سو اگر نگاه بکنیم میبینیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اظهار نظرهای اخیر خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی روی ایران تاکید میکنه و البته منابع خبری هم میگن که رئیس جمهور آمریکا روی کرده خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو برده به سمت کارزار فشار اقتصادی، چیزی که البته تازگی شاید نداشته باشه با توجه به دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مسئله فشار حداکثری و اکنون هم بار دیگر دونالد ترامپ به همون ریل برگشته، هرچند که هیچگاه فشار حداکثری کنار گذاشته نشد درباره ایران. جزئیاتی رو از ایلیا جزائری در ادامه بشنویم.
با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمیگیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعاتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ میگویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره‌ای نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه در چارچوب تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش‌بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ، تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده می شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت، وزیر دفاع، می ترسند.
Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد از آخرین تحولات در ارتباط با تنگه هرمز، روابط بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، مذاکره و اینکه باید در نظر داشت 27 خرداد اگر اشتباه نکنم، حالا اواخر خرداد ماه، تفاهم‌نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن امضا شد، اما اکنون یک شنبه‌ای که پیش رو داریم این تفاهم‌نامه منقضی میشه. سرنوشت چه خواهد شد؟ در همین ارتباط شاهین بشیری گفتگو رو داشته با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند.
شنوندگان عزیز، ببینید، به نظر میرسه که استراتژی امریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق. به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مواجه هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش رو به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم که در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک خیزش مردمی سراسری مواجه بشه و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک اینفلوژن، به یک انفجار درونی مواجه بشه تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران، حتی تهران هم، به دنبال این است که یک جنگ دوباره‌ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی.
چقدر این شرایط واقع‌گرایانه است؟ چقدر اصولاً به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگر با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران
جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دیماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این چپه نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
از دامون گلریز شنیدید، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و خبرهایی که میگویند لکه های نفتی از آبهای جنوبی ایران سر برآوردند و خود را تا ریشه های جنگل های حرا رساندند. آلودگی که همزمان و افزایش حمله ها به کشتی ها و نفکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه هم به صدا در آورده و بنیامین صدر به این موضوع پرداخته.
بچه از بندرعبون سرمت کشید میادن بریم برای باکسوز، این آب جذب بود با قایق از بسی بره بعد از تو ساحل شروع کنم.
صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه های نفتی دست و پنجه نرم می کنند. آلودگی نفتی در دست کم 3 نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تاکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آبهای عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می کند ورود نفت به جنگل های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهم‌ترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اما نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی می‌تواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی. مسئله دیگر فقط یک لکه نفتی شناور روی آب نیست. پرسش این است که با افزایش درگیری نظامی یا حوادث دریایی چه نهادی میتواند از خلیج فارس و زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری در برابر زنجیره ای از آلودگی ها به خصوص آلودگی های نفتی حفاظت کند؟
آلودگی های نفتی موزلی که به جان یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه افتاده، یعنی خلیج همیشه فارس.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از شما این روزها بهش فکر میکنید، مسئله بنزین که به یک باره تبدیل شد به یک ماجرای پرسر و صدا. ابتدا گفته شد که قراره که بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان عرضه بشه و هنوز عرضه نشده، متوقف شد این طرح. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان میگن و دلیلش رو فشارهای اقتصادی و اجتماعی میدونن. با این حال مشخص نیست که این توقف موقت یا دولت میخواد طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم میشنویم و پس از اون همراه میشیم با مهدی قدسی کارشناس اقتصادی تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یاران قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجران تهرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک بار متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حداقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران، با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم گیری، پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75% آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلط اندر غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
از فرشته قاضی شنیدید. مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی از وین با ما هستن. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. در کنار سهمیه یارانه بنزین گفته شده بود که امکان خرید سوخت با نرخ تمام شده پالایشگاهی هم فراهم میشه، یعنی همون 87200 تومانی. سوال شاید این باشه که حالا که صحبت از اینه که توقف پیدا کرده این طرح، اما گفته میشه که بررسی های بیشتری میخواد در موردش صورت بگیره، آیا دولت مسئول پزشکیان راهی غیر از اینکه افزایش بده قیمت بنزین رو پیش روی خودش داره؟ واقعا چه راهی پیش روش هست و اگر افزایش نده با چه مشکلاتی میتونه روبرو بشه؟ جدا از این که میدونیم که افزایش پیدا کنه، در گزارش هم داشتیم که میتونه تأثیر خودش رو بگذاره روی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات.
درود عرض ادب دارم آقای زرگامی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم. خب اول یه نکته ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلن کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده، ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست و میگم در جمهوری اسلامی این خشت کج گذاشته شده و متاسفانه به این شرایط رسیده و این اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، محاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تأمین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60 حتی تا 90 درصد افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما تا سرعیه می رود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه، به این شکل نباید باشه که ما یه قیمتی رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80,000 87,200 تومان، بعد از یک سال باز این 87,200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم، این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش، احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری رو انجام بدن، مطمئناً شورشه و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر می‌کنم بس امنیتی هست بیشتر.
سپاسگزارم از شما مهدی قدسی که با ما از وین همراه بودید. کارشناس اقتصادی بودن مهدی قدسی که با ما صحبت می‌کردن در مورد مسئله توقف و اجرا نشدن طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان. همچنان همراه ما باقی بمونید. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خودشون هستند. اونها اتحاد غیر رسمی اونها که با نام کرینک شناخته میشه، نگرانی‌هایی رو در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام ایجاد کرده که گلناز اسفندیاری به این مسئله نگاهی داره.
دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لویی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تاکنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه، همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
گلناز سندیری از اتحاد غیررسمی کرینک، چین، روسیه، ایران و کره شمالی میگفت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
درگذشت ایرج، شاید این درگذشت رو بتونیم پایان نسلی بدونیم که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گل‌های جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید. اما اون چیزی که ایرج رو محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خوندن روی چهره فردین بود که اوجش رو میتونیم در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی ببینیم. پیوند با سینما ایرج رو به سمت کارهای تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. گفتگوی رو داشتم با امیر علا عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران رو به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند و او برای من از سالها هم نشینی خودش و زیست هنری این خواننده بزرگ گفته که در کتابش به اون پرداخته. امیر علا عدیلی در ایران.
مقام پهلوان آبازوکی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنن و اینو به استاد مجلس میگن و اون ایدادی گیهیم برای استاد ورد زبون هاشه. ما برای تعلیف این کتاب، این کتاب تعلیف بند در سرقای دکتر علی محمد خورشید دوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایرانم هستن. همین بود که استاد جهاندار، من که مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار و استاد تجری.
در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما و به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودند که از تجار خالد آباد نسند بودند. پدر ایشون از خواننده های دربار بانو عظما در دوران قاجار بودند. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون اینجور که استاد برای من تعریف کردن، گفتن در سفری که بانو عظما داشته، پدر من توی باقی در دیگه نسند داشته آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیارینش تو دربار ما بخونه. و ایشون دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف‌های موسیقی و دستگاه‌های موسیقی و سبک‌های موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن، و استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون هست. حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون رو روی ایشون هست و استاد در من تعریفی کردن پدر من از نتنز که می اومد اصفهان و من روی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن به بازار اصفهان می آوردن من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقت جایی که وای می سادیم تورا من بچه 7 ساله بودم آواز می خوندم، همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع می شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بومی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اینجا که محل برای آواز و موسیقی بوده صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استادی گفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز می کنه، این شوره، این ابو عطاست و ایشون یواش یواش مفلس می شن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دورانه که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن با هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه این که وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روزا میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استاد دیگه خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گل ها میشن، از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم. اما خودش کن میدونه که ما اونا از رو کنه درش آوردیم اونا بردیم آوردیمش توی خونه. حالا پشو خالی بکن به رخت خوش خالی بکن باننده ما شو بیشین و پشو حالا که کبته میخونه.
حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده می‌شد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم می‌دونستن؟
ببینین استاد توانایی چه داشتن در واقع که فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار می‌کردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استادی هست که از شاگردان استاد تاج خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک که کوچه بازاری خوندن تو برخی از سیبا بعدی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران با اون هم میخوندن، در این حال وارد موسیقی های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام میدادن و خودشون متعلق به کل این دو جهان میدونست. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار استاد رو گذاشتیم و نوازنده هایی که ایشون کار کرده بودن مثلا جلی شهناز استاد یا حقی اینا هم درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک QR کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون QR کد هم مثلا میکرد به لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی های فیلم های ایشون هم دستبندی کردیم، موسیقی های ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش رو QR کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیرشون که بی نظیر هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم استادی آدم چند بعدی بودن که در این حال که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثل اساتید مثل استاد اناری کار کرده بودن، دو هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن. اون توانایی خاص ایشون بود و ایشون و استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز گفت که مردم باهاش قهر کرده بودن، به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم‌ها، از طریق شعرهایی که در فیلم ها اجرا می شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج توی سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم ها ظاهر می شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج جی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید، در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من دو سه سالی بود که دیگه ایشون مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرچلی دوستی نزدیک پدر من داشتن و جالبی نیکه امروزم که فوت شدن دقیقا با روزه سال گرده وفات پدر من بود.
اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب بله، من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب بعد مثلا فیلمایی بود که استاد ایرج هم روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم. و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب ایشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم، چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شکر گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه که هستن باز به بهترین لحظه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، با ایشون که می شستین و پا می شدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تگردانشون کار کردن و کارهای خوبی ارائه شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن. من خودم کنسرت ها شدم، به هر حال بودیم در جریان، رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ شدن و یه وقت یک آوازهایی رو در چند در دیتای زیاد و از حفظ راحت میخوندن. استاد که خب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد در با نوازند و آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز بودن که خیلی کارهای تأثیر گذاری انجام دادن. خب مثلا اسمشون کم ترشه میدونیشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمای استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن. خب اینا چند تا بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که خب من خیلی دوست دارم. یه آهنگ فکر میکنم که آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره، سر به گریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم. نمیدونست دل من دل پریشونی چیه، سر به گریبونی چیه، نمیدونست دل من شب بارونی چیه، شیشه ها سنگ شد و آله آهنگ شد و من دل تنگ شد و برم شد این رنگ شد و دل منه
واسه دیوونه گیا به دیوونه رسا واسه دیوونه گیا به دیوونه رسا تو که گفتی عاشقی حتی شکل و مستیه
بله، شنیدید صحبت‌های امیرعلا عدیلی از نویسندگان کتاب ایرج نابغه آواز ایران. ترانه‌ای هم که شنیدید پریشونی، سروده شادروان هدیه با آهنگ خوشنود، فریدون خوشنود، فراموش کردم یه لحظه، آهنگ فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر بود که شنیدید. اما در پایان و در ادامه، شاید بهتر بگم در این ساعت 14، بپردازیم به شرکت اپل که در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده ساعت اپل هستش، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتری بر روی سلامت که شهرام ابراهیمی براتون بیشتر میگه.
شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سالهای اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
شهرام ابراهیمی از تغییراتی در ساعت اپل می گفت که بیشتر می خواد تمرکزش رو ببره روی مسئله سلامتی. نسل جدیدی از ساعت های اپل که به بازار عرضه خواهد شد. سپاسگزارم که ساعت 14 رو با من بودید. محمد زرقومی تحمل کردید و امیدوارم که این ساعت 14 آموخته هایی داشته براتون. و باز در کنار شما هستیم و باز خواهیم گشت. فراموش نکنید ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. روزتون خوش.